لدی سره زموږ دا خبری مجله پای ته ورسیده او دا بل خبری مجله سید سمع عباس وړاندې کوي.
تشکر اسمت ساروان، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه منابع نزدیک به ریاست جمهوری میگویند که موافقت در مورد تشکیل کابینه تکمیل شده. مصاحبه با یگوز بولیسی جرگه در مورد ملاقات هیئت این جرگه با رئیس جمهور در مورد تسریع تشکیل کابینه و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان به اعضای پارلمان این کشور وعده سپرده که در ظرف یک هفته اعضای جدید کابینه را به شورای ملی معرفی خواهد کرد. یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضرب گلوله کشت و حکومت ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت چندین فعال مدنی کیوبا ابراز نگرانی کرده است. با سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان به اعضای پارلمان این کشور وعده سپرده که در ظرف یک هفته آینده اعضای جدید کابینه را به شورای ملی معرفی خواهد کرد. هیئت اداری ولسی جرگه امروز با رئیس جمهور ملاقات کرد. عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه که در این ملاقات حضور داشت، به رادیو آزادی گفت:
قرار است که دکتر شب عبدالله رئیس بجای فردا این است که از طرف ازو باید معرفی شون با رئیس جمهور شریک بشود و ایشان گفتن که در طول یک دو روز ما بالای لیست کار میکنیم و حتی هر فردی که وایس وزیر معرفی میشه یا را برای یک ساعت یا نیم ساعت به ملاقات شخصی میداشته باشم. بعد از تا الی یک هفته لیست نهایی میذاریم، بعد نهایی شدن لیست میره به شورای ملی معرفی میکنیم.
تأخیر در معرفی اعضای کابینه حکومت وحدت ملی در حلقات سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. شماری از افغانها باور دارند که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه عمدترین علت این تأخیر است، اما مقامهای حکومت وحدت ملی موجودیت اختلاف جدی میان این دو رهبر را رد میکنند. روسیه میگوید ناتو در برابر وضعیت امنیتی افغانستان مسئولیت دارد. در یک خبرنامه که امروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، همچنان از آیسف انتقاد شده که نتوانسته است افغانستان را باثبات سازد. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته بود وی برخی نشانه هایی را ملاحظه میکند که طالبان شاید برای حملات گسترده در فصل بهار آمادگی بگیرند. در یک تحول دیگر تاجیکستان گفته است تعداد نیروهای نظامی اش را در مرز با افغانستان افزایش داده و آنها را به حالت آماده باش درآورده است. افغانستان و تاجیکستان 1344 کیلومتر با هم مرز مشترک دارند. تفصیل بیشتر تا لحظات بعد. نای یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید سال 2014 یک سال خونین برای خبرنگاران در این کشور بود. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان امسال 125 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در این اداره به ثبت رسیده است.
125 مورد کل خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده و 8 مورد از این قتل است.
آقای توحیدی همچنان گفت میزان خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته 64% افزایش یافته است. ادامه خبرها. 10 نفر در یک حمله انتحاری در یمن کشته شدند. این حمله هنگام برگزاری مراسم مولود پیامبر اسلام حضرت محمد در شهر اب رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع صحیح و باشنده های شهر اب گزارش داده است که حداقل 33 نفر در حمله امروز کشته شدند. گزارش ها می رسانند که انتحار کننده بمب همراه خود را در جمع از شیعه های حوثی و حامیانشان منفجر ساخت. زنان و کودکان نیز در میان کشته شده ها هستند. حوثی ها در ماه سپتامبر بخش عمده صنعا پایتخت یمن را در کنترل خود آوردند. جنگجویان القاعده و پشتیبان‌های سنی‌شان به تکرار بالای حوثی‌ها حمله کردند. ایالات متحده آمریکا 5 زندانی گوانتانامو را به قزاقستان فرستاد. 3 تن از این زندانیان شهروندان یمن و 2 تن دیگر اهل تونس هستند. آنها برای بیش از 10 دهه زندانی بودند. این زندانیان به ظن همکاری با شورشیان و رابطه با گروه القاعده در پاکستان بازداشت شده بودند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است این 5 نفر پس از بررسی توسط چندین اداره دولتی این کشور به قزاقستان منتقل شدند. با گفته وزارت دفاع آمریکا با بیرون شدن این 5 نفر از گوانتانامو شمار زندانیان این محبس به 127 نفر کاهش یافت. سر ساعت 12 امشب یورو واحد پولی لیتوانیا نیز می شود. این کشور با 3.5 میلیون نفوس آخرین کشور عضو شوروی سابق در بالتیک است که به یوروزون می پیوندد. لیتوانیا امیدوار است با این اقدام اقتصاد خود را ثبات ببخشد. رئیس جمهور دالیا گریباوسکیتی امروز در یک اعلامیه گفت شامل شدن لیتوانیا در یوروزون گام مهم به سوی ادغام بیشتر سیاسی و اقتصادی این کشور با غرب است. والدیس دومبروفسکیس، معاون کمیسیون اروپا که خود لیتوانیایی است، در یک پیام ویدیویی گفته است که شامل شدن لیتوانیا در یوروزون اقتصاد این کشور و منطقه را بیشتر تقویت خواهد کرد. به این ترتیب لیتوانیا 19مین کشور می شود که واحد پولیش یورو است. و یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضرب گلوله کشت. مقام ها در ایالت آیداهو گفتند که این پسر تفنگچه را از بکس دستی مادر خود بیرون کرد و آتش گشود. قربانی این حادثه که ویرونیکای 29 ساله معرفی شده اجازه انتقال سری اسلحه را داشت. او کارمند لابراتوار ملی ایالت آیداهو بود. وقوع همچو حوادث در گذشته سبب بحث‌های جدی درباره وضع مقررات سختگیرانه بالای جواز حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که منابع نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان گفتند توافق در مورد تشکیل کابینه تکمیل شده است. یک عضو ولسی جرگه اظهار می‌دارد که رئیس جمهور غنی وعده کرده است که تا یک هفته کابینه را معرفی می‌کند.
شان گفتن که در طول یک دو روز ما بالای لیست کار می‌کنیم، بعد از زایلا یک هفته حالت نهایی می‌ذاریم، بعد نهایی شدن لیست میره به شورای ملی معرفی می‌کنیم.
روسیه می‌گوید ناتو در برابر امنیت در افغانستان مسئولیت دارد. وزارت مبارزه با مواد مخدر اظهار می‌دارد قاچاق مواد مخدر بدون همکاری مقامات حکومتی ناممکن است. یک مقام این وزارت گفت
حتما کسایی هست که در پیش از این قضیه هست، اینا صادقانه باید اعتراف کنن و کسایی که هست نشانی کنن و معرفی کنن و اسباب ارائه کنن. بله هست، چطور نزمایت ممکن نمیشه.
امروز ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان خاتمه میابد، ولی تلفات ملکی به مثابه میراث به مردم افغانستان باقی مانده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. منابع در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه در مورد تشکیل کابینه به توافق رسیدند و اعضای کابینه به زودی اعلان خواهد شد. هرچند مقامات افغان در مورد زمان دقیق اعلان کابینه چیزی نمیگویند، اما گفته شده است که در روزهای نزدیک اعضای کابینه به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. در این حال معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در قدم اول نامزد وزرای بخش‌های امنیتی و اقتصادی به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. نظیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی‌ها از تأخیر اعلام کابینه افزایش یافته است، یک منبع معتبر در ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که تا اواسط هفته آینده تمام اعضای کابینه به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد تشکیل کابینه به توافق نهایی دست یافتند. در این حال نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که بحث‌ها در مورد تشکیل کابینه در حال تکمیل شدن است. آقای سالارزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند نگفت که اعضای کابینه به کدام روز به ولسی جرگه معرفی خواهند شد، اما افزود که این کار به زودی صورت خواهد گرفت.
کار در مورد تشکیل کابینه به پایان نزدیک شده و ما و شما به زودی شاهد کابینه جدید خواهیم بود. تأخیری که در اعلام کابینه به میان آمده است، دلیل آن معرفی نمودن کابینه است که توانایی، شایستگی و صلاحیت انجام کارها را داشته باشد.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که نگرانی ها در مورد عدم اعلام کابینه افزایش یافته و گفته شده که تأخیر در اعلام کابینه زندگی روزمره مردم را به شدت متأثر ساخته است. قبل از این گفته شده است که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در مورد اعضای کابینه اختلاف داشته و همین موضوع سبب تأخیر در اعلام کابینه شده است. رئیس جمهور غنی قبل از این گفته است که دلیل تأخیر در اعلام کابینه دقت در تعیین نامزد وزرا و سپردن کار به افراد شایسته و کارا می باشد. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت با رادیو آزادی گفت که دکتر غنی و دکتر عبدالله درباره تشکیل کابینه به توافق رسیده اند و اعضای کابینه به زودی اعلام خواهند شد.
جمهور رئیس اجرایی رئیس دوار الله هم پر دیوانده کار کرده چه
رئیس جمهور و رئیس اجرایوی کار میکنند تا در چند روز آینده نامزد وزرا را به ولسی جرگه معرفی کنند. کارها در این قسمت تقریبا تمام شده و به زودی کاندید وزرای بخش های امنیتی و اقتصادی معرفی می شوند.
شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی، حلقات سیاسی و مردم عام به خاطر تأخیر اعلام کابینه بالای رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی به شدت انتقاد کرده و گفتند که آنان در فکر مشکلات موجود در کشور نیستند. از سوی هم شماره از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی میگویند که هنوز نیز میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله اختلافات در مورد کابینه وجود داشته و فکر نمی کنند که آنان به زودی روی تشکیل کابینه به توافق برسند.
گزارشی بود در مورد این که منابع میگویند حکومت افغانستان برای رسیدن به یک موافقت در مورد تشکیل کابینه نزدیک شده است. ولسی جرگه افغانستان هم اظهار می‌دارد که رئیس جمهور غنی وعده کرده که تا یک هفته دیگر اعضای کابینه را به این جرگه معرفی خواهد کرد. هیئت اداری این جرگه پس از ظهر امروز چهارشنبه با آقای غنی دیدار کرده است. سهل لیوال با عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه مصاحبه ای را انجام داده و ابتدا از وی در مورد هدف آنان از این ملاقات و خواست آنان در رابطه با تأخیر اعلام کابینه پرسیده است. آقای عرفان می گوید
امروز امرای دکتر سیب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بخاطر این که چرا معرفی نمیشه کابینه افغانستان امروز صحبت ها و ملاقات های داشتیم، هدف ما و تأکید ما برماندگی از مردم افغانستانی بود که چون مرحله مبتلا به دیوارت نسبتا بحرانی قرار داره و ادارات تقریبا نیم فلج است و کارهای مردم و حالت تعطیل قرار داره، به این اساس ما تقاضای جدی از عهد بزرگوار بود که باید کابینه معرفی شود تا مردم از انتظار درشون به پایان برسه و بتوانیم ما یک حکومت پاسخگو و جوابگو داشته باشیم.
پاسخ رئیس جمهور اشرف غنی در برابر این خواست شما چی بود؟
در جواب رئیس جمهور صحبتهایی که داشتن، اول از عدم معرفی و تأخیر کابینه صحبت کردن که یک جوری ما نتونستن به زنی فرصت کابینه رو معرفی بکنن و دلایلش را کردن که ما باید روی اساس معیارها باید کار میکردیم و تعادل بود به میان ما در ارتباط به زونها، سمتها، اقوام و جنسیت که ما این مسائل نهایی ساختیم و از ولیهای سابق بد نباشه و از اعضای شورای ملی فعلی که در کابینه باشه. روی اصول ما توافق کردیم و رسانه هم تا جایی به پایان رسیده و قرار است که دکتر سیب عبدالله رئیس اجرایی فردا این لیست که از طرف ازو باید معرفی شوند با رئیس جمهور شریک میشوند و ایشان گفتن که در طول یک دو روز ما بالای لیست کار میکنیم و حتی هر فردی که وایس وزیر معرفی میشه یا را برای یک ساعت یا نیم ساعت به ملاقات شخصی میداشته باشم، بعد از تو الی یک هفته ما لیست نهایی میذاریم، بعد نهایی شدن لیست
بله. دلایلی که از سوی آقای غنی خاطر تأخیر در معرفی اعضای کابینه ارائه شد چقدر برای اعضای ولسی جرگه قناعت بخش بود؟
خب به هر صورت رئیس جمهور چون اجازه داده نشد وقت کم بود که سوال جواب صورت میگرفت، ولی عزیز ما قناعت بخش نیست. دلایلی که هر دو بزرگواری را میکنند ارائه بیست که در مطابق قلب قانون اساسی در ماه البته کابینه معرفی میشه و اینکه مصوبه شده متاسفانه هنوز شاید کابینه نیستیم. به هر صورت چیز ما قابل قناعت نیست، ولی ما امید میکنیم که رئیس جمهور و رئیس جمهور بستنی فرصت بتونن کابینه را به ولسی معرفی کنن.
آقای عرفان چقدر امیدوار و خوشبین به عملی شدن این تعهدات هستین؟
نظر با وعده هایی که در طول سه ماه داشتن متاسفانه بگویم که یک نوع بی‌باوری به میان آمده در بین ولسی جرگه و همچنان رئیس جمهور رئیس جمهور مردم افغانستان که زیاد قابل اعتماد نبوده توی سه ماه صحبتشان، ولی در پالیز زیاد ناامید کنن تو بتایشون امروز من نمیبینم، چون که یا گفتم ما در طول دو روز که من نتونستم به شما وعده بدم به خاطر اینی بود که با یک جواب مثبت به خدمت شما بیام، پس به اساس تو بتای بی بود که نهایتا یک هفته ما شاید کابینه رو معرفی بکنم. به واسه زیاد مایوس هم نیستم و زیاد متخذ هم نیستم که آنقدر جدی عمل بکنم.
عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه بود، ولسی جرگه بود که در مورد ملاقات هیئت ولسی جرگه با رئیس جمهور و نتایج آن صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز 31 دسامبر سال 2014 میلادی ماموریت رزمی ناتو در افغانستان به پایان می رسد. اما تلفات ملکی ناشی از بمباردمان نیروهای آن به مثابه یک میراث این جنگ 13 ساله باقی خواهد ماند. از سال 2001 میلادی تا کنون صدها تن در اثر حملات هوایی در افغانستان کشته شدند. این در حالی است که حکومت افغانستان با امضای یک توافقنامه امنیتی همکاری به نیروهای خارجی اجازه داده است تا سر از اول جنوری سال 2015 میلادی به ماموریت آموزشی در افغانستان ادامه دهند. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
مقامات افغان و خارجی میگویند که بعد از ختم سال جاری میلادی که ماموریت رسمی نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا رسما در افغانستان پایان می‌یابد، حملات هوایی نیروهای بین المللی ادامه خواهد یافت و دلیل آن ضعف نیروهای هوایی افغانستان خوانده شده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، سال 2014 میلادی خونین ترین سال در افغانستان محسوب می‌شود. در این سال تلفات افراد ملکی و تلفات پرسنل نیروهای امنیتی افغان بیشتر از هر سال دیگر جنگ بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال 2014 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان به بلندترین سطح آن به حدود 10,000 تن رسید که 3/4 این تلفات در اثر حملات شورشیان مخالف دولت بوده است. تعدادی از کارشناسان افغان میگویند بدون تلفات افراد ملکی نمیتوان در برابر تروریسم جنگید. آنها همچنان حملات شبانه را مؤثرترین راه مبارزه با تروریسم دانستند. سال گذشته حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این گونه حملات را ممنوع ساخت، اما گفته می شود که با منع آن فعالیت‌های مخالفان در این کشور نیز افزایش یافت. مقامات افغان و ناتو به این باورند این که طالبان نتوانستند از جمله 374 ولسوالی افغانستان یکی را هم تصرف کنند به دلیل آن است که از حملات هوایی ناتو هراس دارند. یک مقام ناتو با آژانس خبری دی پی ای آلمان گفته است که در سال جاری میلادی نیروهای افغان 400 بار از نیروهای ناتو خواستار حمایت هوایی شدند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی به طور مستقلانه نیز حملات هوایی را انجام دادند که تعداد آن بعد از انتخابات ماه جون در افغانستان افزایش یافت. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی که با حکومت افغانستان امضا شد، به نیروهای آمریکایی و ناتو به طور قانونی اجازه می‌دهد که بعد از پایان ماموریت رسمی نیروها سر از اول جنوری سال 2015 میلادی به ماموریت آموزشی و مشورتی در افغانستان ادامه دهند. بر اساس این توافقنامه حدود 12,500 عسکر آمریکایی و ناتو در افغانستان باقی مانده و به ماموریت تحت نام حمایت قاطع ادامه خواهند داد. در این توافقنامه همچنان گفته شده است که در حالات عادی نیروهای بین المللی می توانند در امر مبارزه با شبکه القاعده و گروه های وابسته به آن مساعدت کنند، اما به طور مستقلانه نمی توانند عملیات کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
روسیه میگوید ناتو در برابر وضعیت امنیتی افغانستان مسئولیت دارد. در یک خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، همچنان از ایسف انتقاد شده که نتوانسته است افغانستان را با ثبات بسازد. در یک تحول دیگر تاجیکستان گفته است تعداد نیروهای نظامیش را در مرز با افغانستان افزایش داده و آنها را به حالت آماده باش درآورده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید که ناتو با وجود پایان ماموریتش در افغانستان به مسئولیت پذیری در برابر این کشور ادامه میدهد. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، از نیروهای آیسف هم انتقاد شده که در حضور 13 سالهشان در افغانستان نتوانستند این کشور را با ثبات سازند. در ادامه خبرنامه آمده است مسکو ماموریت حمایت قاطع ناتو را بان که محدودتر از گذشته است یک جانشین آیسف می داند. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته بود وی برخی نشانه ها را ملاحظه می کند که طالبان شاید برای حملات گسترده در بهار پیش رو آمادگی بگیرند. کابلوف به این باور است که گروه شورشی دولت اسلامی هم تلاش می کند تا برای جلب و جذب در افغانستان نفوذ کند. این نگرانی ها تاجیکستان را مجبور ساخته تا نیروهایش را در مناطق مرزی با افغانستان تقویت کند. یک قمندان واحدهای مرزی تاجیکستان در منطقه شوراوک به رادیو آزادی گفت نیروهای اضافی در امتداد مرزان کشور با افغانستان اعزام شدند. این قمندان که میخواهد نامش گرفته نشود همچنان میگوید که این نیروها به حالت آماده باش درآمدند و تجهیزات و وسایل زمستانی برای آنها انتقال داده شده است. افغانستان و تاجیکستان 1344 کیلومتر با هم مرز مشترک دارند. یک منبع دیگر که از وی به عنوان یک مقام ارشد در اردوی تاجیکستان یاد شده، به خبرگزاری ایترتاس گفته است تعداد نیروهای آن کشور در تمامی مناطق مرزی با افغانستان به دو چند افزایش یافته و گزمه‌های نیروها هم بیشتر شده است. وی دلیل این اقدام را جلوگیری از هر گونه تهدید با پایان یافتن ماموریت ISF در افغانستان می‌داند. اکثر قاچاقبران مواد مخدر در گذشته تلاش داشتند تا به صورت غیر قانونی وارد تاجیکستان شوند که بعضاً با برخورد نیروهای مرزی آن کشور روبرو شدند. کشورهای مشترک المنافع در منطقه میگویند که با تاجیکستان همکار خواهند بود تا امنیتش را در مناطق مرزی به درستی تامین کند، زیرا با باور برخی کشورها از چند به این سو تهدیدها در مرزهای افغانستان و تاجیکستان بیشتر شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
از مدت 3 هفته به این سو در ولسوالی دانگام ولایت کنر که در سرحد با پاکستان قرار دارد، نیروهای مردمی و اردوی افغانستان در برابر طالبان می جنگند. این در حال است که با پایان سال 2014 میلادی ماموریت رزمی نیروهای بین المللی در افغانستان ختم شده، ماموریت آموزشی و مشورت دهی آنان آغاز گردیده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آژانس خبری اسوشیتد پرس از آرش همایون میشنوید.
دود انفجارات مرمی‌های هاوان و راکت‌ها فضای کوه‌های دانگام را فرا گرفته است. این ولسوالی کوهستانی ولایت کنر که در امتداد سرحد با پاکستان قرار دارد، صحنه برخوردهای شدید بین نیروهای مردمی و اردوی افغانستان با شورشیان طالب بوده است. همچنان در روزهایی که گذشت بین نیروهای مردمی و طالبان در ولسوالی نورگل ولایت کنر هم برخوردهای شدید صورت گرفت که به گفته مقامات افغان اینک ولسوالی نورگل از حضور طالبان پاکسازی شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. از مدت 3 هفته به این سو جنگجویان طالب حملات پی در پی را بر این ولسوالی زیبای درگیر فقر دانگام انجام می دهند که در فاصله حدود 4 کیلومتری از سرحد پاکستان قرار دارد. این در حال است که سر از فردا اول جنوری سال 2015 میلادی ماموریت نیروهای بین المللی بر رهبری امریکا به ماموریت آموزشی و حمایوی تغییر شکل می‌یابد و نیروهای مسلح افغانستان مسئولیت کامل تأمین امنیت را در سر تا سر کشورشان به عهده خواهند داشت. حدود 10,800 عسکر امریکایی و 3,000 عسکر ناتو برای تطبیق این ماموریت جدید بین المللی در افغانستان باقی می‌مانند. در 18 ماهی که گذشت، نیروهای آمریکایی و ناتو پایگاه‌هایشان را در سرتاسر افغانستان مسدود ساخته، قدرت رزمی، حمایت هوایی و خدمات صحیشان را هم با خود انتقال دادند. در این حالت جنگ‌ها به مناطق روستایی و مسکونی گسترش یافت و زندگی مردم عادی را با تهدیدهای بیشتر مواجه ساخت، طوری که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی به بلندترین سطح آن به حدود 10,000 تن رسید. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، در افغانستان مناطق محدود وجود دارد که مانند ولسوالی دانگام توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در آن آزمایش شده باشد. در ولسوالی پر از جنگلی که با گذشت قرنها زندگی انوس هم در آن کمتر تغییر کرده است. جنگ‌ها در ولسوالی دانگام زمان آغاز شد که مردم باشنده این ولسوالی دیگر از دست طالبان به تنگ آمده در برابر آنها قیام کردند و نیروهای امنیتی افغانستان نیز به کمک مردم شتافتند. به گفته شجاع الملک جلاله، سرپرست ولایت کنر، تا اکنون 550 خانواده در اثر این جنگ‌ها از محلاتشان بجا شدند و حدود 800 خانواده دیگر در مناطق درگیر جنگ گیر ماندند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. جنگ ها در ولسوالی دانگام یک آزمون است از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان تعهدات رئیس جمهور اشرف غنی را با آزمایش می گیرد که در ماه سپتامبر گفته بود هرگز به شورشیان اجازه نخواهد داد که از افغانستان به مثابه یک پناهگاه امن استفاده کنند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید قاچاق مواد مخدر بدون همکاری مقامات دولتی ناممکن است. یک مقام این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 6,000 متریک تن مواد مخدر سالانه در افغانستان تولید می شود. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که اخیراً مجله شپیگل جرمنی به استناد یک گزارش مخفی ناتو در مطلب عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، را یک جنگسالار خوانده و به قاچاق مواد مخدر متهم ساخت. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
وزارت مبارزه با قاچاق مواد مخدر افغانستان میگوید با توجه به مقدار تولید مواد مخدر، برخی از مقامات دولتی در قاچاق مواد مخدر در این کشور دخیلند. محمد ابراهیم ازهر، معین این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت سالانه 6400 متریک تن مواد مخدر در افغانستان تولید می شود. و ای گفت در صورتی که مقامات همکاری نکنند، قاچاق این اندازه مواد مخدر به خارج از کشور ناممکن است. با آنکه آقای ازهر در این رابطه از فرد مشخص نام نبرد، اما گفت برخی از زورمندان محلی و مقامات دولتی در قاچاق مواد مخدر دست دارند.
زمانی که 6400 متریک تن مواد مخدر در افغانستان تولید میشه و 375 متریک تن هروئین سالانه از سی مرز افغانستان و سی سمت افغانستان به خارج به اروپا صادر میشه، حتما کسایی است که در پیش از این قضیه است. اینا صادقانه باید است اعتراف کنند و کسایی که هست نشانی کنند و معرفی کنند و اسناد ارائه کنند. بله هست، چطور نیست؟ ما هیچ ممکن نمیشه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که به تازگی مجله اشپیگل جرمنی به استناد یک گزارش مخفی ناتو عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را قاچاقبر خوانده است. این مجله نوشته است که عطا محمد نور در سال 2010 میلادی از سوی ناتو در فهرست اشخاص جا گرفته که باید مورد هدف قرار گیرند. در این گزارش آمده است که ناتو این فهرست را به اساس مکالمات تلفنی، تصاویر و اسناد در رابطه با طالبان، قاچاقبران و جنایتکاران ضد بشری تهیه کرده است. اما دفتر سرپرست ولایت بلخ گزارش مجله اشپیگل جرمنی را رد کرده میگوید که عطا محمد نور در قاچاق مواد مخدر هیچ گونه دخالت ندارد. منیر فرهاد سخنگوی سرپرست بلخ به رادیو آزادی گفت این گزارش به هدف توهین به شخصیت‌های افغان نشر شده و حقیقت ندارد.
این اظهاراتی که از طرف روزنامه اشپیگل گزارش نشر شده با قاطعیت و صراحت تمام رد میکنیم. به هیچ صورت این ولی بلخ چسب نادرست را که یک تعداد اشخاص مغرض و استفاده جو میخواهند که شخصیت های ملی افغانستان نامبد و یا هم شخصیت کشی کنند.
آقای فرهاد افزود از زمانی که آقای نور اداره ولایت بلخ را به دست دارد با مواد مخدر قاطعانه مبارزه کرده است. به گفته وی سرپرست ولایت بلخ بدون همکاری حکومت و حمایت جامعه بین المللی تلاش کرده تا کشت و قاچاق مواد مخدر در این ولایت را به صفر تقرب دهد. مجله اشپیگل جرمنی به تازگی به استناد یک گزارش ناتو چنین نوشته است.
ناتو در سال 2010 میلادی عطا محمد نور را که یک والی در شمال افغانستان است در این فهرست شامل ساخت. نور که یک جنگ سالار است در زمان جنگ از طریق قاچاق مواد مخدر ثروتمند شد. کسی که رقیبهایش را با بی‌رحمی از بین برد، نامش در ردیف 1722 این فهرست ناتو ذکر شده است.
موضوع این گزارش مجله اشپیگل جرمنی و اظهاراتی که در آن در رابطه با عطا محمد نور صورت گرفته بود با وزارت داخله افغانستان در میان گذاشتیم، اما مقامات این وزارت از تبصره در این مورد خودداری کردند. از سوی هم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و قاچاق مواد مخدر افغانستان میگوید در رابطه با آقای نور هیچ دوسیه‌ای برای آنان نرسیده است و تاکید میکند که اگر دوسیه‌های زورمندان و مقامات نیز به آنان فرستاده شود با آن مطابق به قانون برخورد خواهد شد. آگاهان نیز تایید میکنند که برخی از مقامات دولتی در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند و به گفته آنان از این رو سال 2014 میلادی از رهگذر کشت و قاچاق مواد مخدر بدترین سال برای افغانستان خوانده می شود. به اساس برخی نظرسنجی ها در این سال 248 هزار هکتار زمین به هدف کشت کوکنار در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و حدود 6400 متریک تن مواد مخدر به خارج از کشور قاچاق شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد ننگ از کنر نوشته است عدم اعلان کابینه برای افغانستان به اندازه ای زیان رسانده است که تا 10 سال نمیتوان آن را جبران کرد. حسن هنری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار نوشته است که افغان ها به صلح نیاز دارند، اما پاکستان خواهان صلح در این کشور نیست. عزیز الله نصرت نوشته است خواستش از حکومت افغانستان این است که سرحدات افغانستان با پاکستان را درست حفظ کند تا از تهدیدها جلوگیری شود. صادق کنری نوشته است از خداوند بزرگ می‌خواهد که سال 2015 یک سال صلح و ثبات و ترقی برای افغانستان باشد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.